ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. وزیر امور خارجه ایران از توافق‌های میان تهران و ریاض خبر داد. وزارت خزانه داری آمریکا یک گروه صنعتی در ایران را از فهرست تحریم‌ها حذف کرد. و 5 زندانی سیاسی در زندان تهران بزرگ مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز جمعه اعلام کرد که تهران و ریاض در گفتگوهای خود به توافق‌هایی دست یافتند. او که در یک نشست خبری در بیروت پایتخت لبنان سخن می‌گفت، بدون اشاره به جزئیات افزود که این توافق‌ها در زمان مناسب اعلام خواهند شد. در ماه‌های اخیر نمایندگان دو کشور با میانجیگری نخست وزیر عراق در 4 دور مذاکره مستقیم شرکت کردند. ریاض تاکنون به سخنان وزیر امور خارجه ایران واکنشی نشان نداده است. عربستان سعودی در سال 1394 و پس از آنکه گروهی از بسیجیان و طلاب به سفارت و ساختمان‌های کنسولگری این کشور در تهران و مشهد حمله کردند، روابط دیپلماتیکش با جمهوری اسلامی را قطع کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه گروه صنعتی ماموت و شرکت ماموت دیزل در ایران را از فهرست تحریم‌های آن کشور حذف کرد. گروه صنعتی ماموت که دفتر مرکزی آن در تهران قرار دارد، در شهریور سال گذشته در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت. در آن زمان دلیل تحریم این شرکت و همچنین ماموت دیزل، یکی از زیرمجموعه‌های آن، تولید موادی با مصرف دوگانه نظامی و غیر نظامی برای برنامه موشک‌های بالستیک ایران عنوان شده بود. شرکت ماموت دیزل نماینده انحصاری کامیون‌ها و کامیون‌های اسکانیای سوئد در ایران است. گروه صنعتی ماموت با چندین هزار کارگر و کارمند یکی از بزرگترین تولیدکنندگان کامیون، تریلر و کانکس در ایران است. پیش از این مقامات ارشد آمریکا تأکید کرده بودند که حذف اشخاص حقیقی و حقوقی از فهرست تحریم‌ها ارتباطی به مذاکرات احیای برجام ندارد. اتحادیه آزاد کارگران ایران روز جمعه از ضرب و شتم 5 زندانی سیاسی از طرف آنچه زندانیان شرور خواند خبر داد. در بیانیه این تشکل کارگری گفته شده که 4 تن از زندانیان با چاقو و قمه وارد اتاق زندانیان سیاسی شدند و ضربات متعددی بر 3 تن از زندانیان سیاسی فرود آوردند. این 3 زندانی اکبر باقری، پویا قبادی و اکبر شیرازی به بهداری زندان منتقل شدند. همچنین 2 زندانی سیاسی دیگر، شاپور احسانی راد و اسماعیل گرامی، نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. مقام‌های زندان تهران بزرگ و قوه قضاییه تاکنون به این گزارش واکنشی نشان ندادند و از وضعیت 3 زندانی منتقل شده به بهداری نیز خبری منتشر نشده است. یک نماینده سابق اسکاتلند در پارلمان اروپا و برخی خانواده‌های اعدامیان دهه 60 از پلیس اسکاتلند خواستند تا در صورت شرکت ابراهیم رئیسی در نشست تغییرات اقلیمی گلاسکو او را به اتهام جنایت علیه بشریت بازداشت کنند. روزنامه تایمز لندن با انتشار این خبر نوشت که 26مین اجلاس تغییرات اقلیمی قرار است در روزهای 9 تا 21 آبان ماه در شهر گلاسکو اسکاتلند برگزار شود. ابراهیم رئیسی برای شرکت در این نشست دعوت شده، اما هنوز گزارشی درباره شرکت قطعی او در این نشست منتشر نشده است. ابراهیم رئیسی که به نقش داشتن در اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان 67 متهم است، تا کنون فقط به تاجیکستان سفر کرده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه قطعنامه حق دسترسی ساکنان کره زمین به محیط زیست سالم و امن را با اکثریت آرا تصویب کرد. در این قطعنامه دسترسی همگانی به محیط زیست سالم و امن به عنوان یکی از حقوق اولیه بشر به رسمیت شناخته شده است. گرچه مصوبات این شورا برای اعضای سازمان ملل الزام آور نیست، اما به گفته فعالان محیط زیست، تصویب این قطعنامه میتواند بسیاری از کشورها را به قانونی کردن این حق طبیعی بشر ترغیب کند. بر اساس ارزیابی سازمان بهداشت جهانی، سالانه نزدیک به 14 میلیون تن، یعنی حدود 1/4 مرگ و میر جهانی، به دلایل مربوط به محیط زیست، همانند آلودگی هوا و مواد شیمیایی، جانشان را از دست میدهند. سرپرست معاونت امور زراعت و زراعت وزارت جهاد کشاورزی واردات 300 تا 500 میلیون دلار شکر در سال را تایید کرد. خبرگزاری صدا و سیما به نقل از علیرضا مهاجر، گزارش داد که مصرف سالانه شکر در ایران بیش از 2,200,000 تن است و حدود 1,600,000 تا 1,900,000 تن از این مقدار در داخل تولید می شود. در ماه‌های اخیر قیمت شکر نیز مانند دیگر کالاهای اساسی افزایش یافته و به گزارش خبرگزاری ایسنا قیمت هر کیلوگرم شکر در مرداد ماه به 17,000 تومان رسید که افزایشی 70% داشته است. در هفته‌های اخیر قیمت شکر به 25,000 تومان در هر کیلوگرم را نیز رسید و به گزارش ایسنا تا نیمه تیر ماه سال جاری بیش از 450,000 تن شکر وارد ایران شده است. در سال‌های اخیر گزارش‌های متعددی درباره واردات بی‌رویه شکر با ارز دولتی منتشر شده است.
اینجا رادیو فرداست.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، برخی از خانواده‌های اعدامیان دهه 60 و یک نماینده سابق اسکاتلند در پارلمان اروپا خواستار بازداشت ابراهیم رئیسی در صورت شرکت در نشست تغییرات اقلیمی گلاسگو شده اند. پیشتر در این باره گفتگوی داشتم با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در اتریش، و در این باره از او پرسیدم.
پلیس مقدمتا این کار رو نخواهد کرد، بلکه در این صورت هستش دادستان کل بریتانیا اقدام به این کار بکنه. به هر حال دادستان در مقام مدعی العموم وقتی وارد هر پرونده‌ای بشه، از اونجایی که در انگلستان هم مثل سوئد که امروز آقای حمید نوری محاکمه میشه، اون رویه صلاحیت قضایی بین المللی وجود داره، در این صورت خب میتونن که دادگاه‌های انگلستان وارد این رویه شدن، بنابراین این امکانات معین رو داره، به شرطی که خب هم مدافعان حقوق بشر و هم کسانی که شاهد و شاکی هستند و شاهد نقض حقوق بشر شدید هستند، یعنی در واقع خانواده بستگان قربانیان جنایات سال 67 بعد از اون، دست به شکایت بزنن، اقدامات حقوقی لازمه رو انجام بدن، با وکلای مبرز و برجسته که البته خوشبختانه در بریتانیا کم نیستن وارد گفتگو بشن، و چون مطابق قانون انگلستان این امکان وجود داره که این افراد ادعا بکنن در رابطه با این مسئله، در رابطه با مسئله دعوای جنایات جنگی و شکنجه، خب میدونید که دادگاه سوئد هم بر این مبنا داره آقای حمید نوری رو محاکمه میکنه، برابر این امکان وجود داره به شرطی که این تمهیدات و این مقدمات چیده بشه.
شما اشاره کردید به حمید نوری. حمید نوری مقامش دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج بوده، ولی ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری فعلی جمهوری اسلامی هستش. اینا با هم دیگه خیلی متفاوت هستند. آیا تا الان سابقه داشته که رئیس جمهور کشوری رو به همین دلایل حقوق بشری در کشورهای دیگه بازداشت بکنند؟
البته خب این چالش بزرگی خواهد بود، برای اینکه اون مسئله که من عرض کردم در رابطه با قوه قضاییه و استقلال قوه قضاییه هست، اینکه قوه قضاییه تا چقدر بتونه چنین اقدامی رو بکنه در مقابل قوه مجریه که ملاحظات خودش رو داره، خب دشواری های رو داره، ولی خب ما در مورد همین انگلستان شاهد بودیم که در مورد مقامات بالای اسرائیلی از جمله وزیر دفاع اسرائیل چنین کاری رو کرده، و در مورد آقای رئیسی اگر که تمام تمهیدات به درستی دیده بشه چنین امکانی وجود داره از نظر تئوری، که اگر آقای رئیسی بخواد سفر بکنه به بریتانیا، اگر که مقدمات فراهم بشه میشه روش اقدام کرد. البته وقت بسیار کمه، در حد 3 هفته، ولی به هر حال 3 هفته هم وقت کافی هست اگر که مجموعه مدافعان حقوق بشر و شاهدان نقض حقوق بشر در بریتانیا، یعنی کسانی که عزیزانشون رو از دست دادن یا جان به دار بردگان این حوادث هستن و در بریتانیا ساکن هستن، دست به اقدام بزن، از حقوق یک بریتانیایی برخوردار هستن، اگر و حتی اگر از این حقوق هم کامل برخوردار نباشن ولی در بریتانیا سکونت داشته باشن، در این رابطه میتونن اقدام بکنن. قطعا دشواری‌هایی داره، ولی که امکان ناپذیر نیست.
اظهارات حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در اتریش رو میشنیدید. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
امیر عبداللهیان وزیر محترم خارجه ایران گفتن که اگه صداقت داره آمریکا 10 میلیارد دلار پول ما رو آزاد کنه تا بشینیم صحبت کنیم. این من نمیدونم چه لفظیه که ایشون برن. این میمونه که یه بچه‌ای بگه پول به من بده تا من برم مدرسه. این از این. بعدم اگه بخوان بدن یک هیچ توفیری تو زندگی ملت ایران انجام نمیشه. یعنی به هیچ عنوان. همون بهتر که یه سنت هم ندن جز این پول برای کشتن ملت‌های دیگه یا خرابکاری تو کشورهای دیگه، هیچ چیزی برای ملت ایران نداره. همون بهتر که گفتم یک سنتش هم به اینا ندن.
حاکمان فرو رفته در خودشیفتگی و سیاه دلی، روزی خواهید دید که ما چیستیم و ارزش های من در کجاست، و روزی خواهید دید که ما چیستیم و چه خواهیم شد. ما سنگ های واقعی آسیا و انسانیتیم، ما مظهر دریا و خستگی ناپذیریم. این لحظات تاریکی ما را کورمان نمی کند و هیچ نوع وحشتی ما را از مبارزه باز نخواهد داشت.
روسیه اعلام کرده که نگران وضعیت در افغانستان است و در این راستا قصد دارد نشستی از جمله با حضور طالبان برگزار کند. در این رابطه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان اعلام کرد طالبان به دور جدید رایزنی های دیپلماتیک در مسکو دعوت شدند. با اینکه روسیه طالبان را سازمان تروریستی می داند، اما از 3 سال پیش رسماً با آنها وارد مذاکره شده و آخرین بار نمایندگان طالبان اواسط تابستان گذشته مهمان پایتخت روسیه بودند. پنجشنبه زمیر کابولوف، رئیس بخش دپارتمان آسیا در وزارت خارجه روسیه، به خبرنگاران گفت نشست روند مسکو با حضور طالبان برای 20 اکتبر 28 مهر ماه برنامه ریزی شده. آخرین نشست نمایندگان گروه مسکو درباره افغانستان بهار گذشته برگزار شد و در بیانیه پایانیش از طالبان خواسته بود از خشونت و تحرکات نظامی بپرهیزند. اما در پی خروج نیروهای آمریکا و متحدانش از افغانستان، طالبان در یک عملیات گسترده نظامی قدرت را در این کشور در دست گرفتند. چهارشنبه گذشته حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در پی مذاکره با سرگی لاوروف همتای روسش در مسکو گفت تهران شرکت در ایزنی های دیپلماتیک درباره افغانستان در روسیه را بررسی میکند و از سوی دیگر مشغول تدارکات گرد همایی همسایگان افغانستان است که روسیه نیز به آن دعوت خواهد شد. آلان مرگویف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید ابتکارهای دیپلماتیک روسیه ناشی از آن است که به تنهایی نمیتواند مشکلات بحران افغانستان را حل کند.
مذاکرات فشرده بین روسیه و طالبان در جریان است که هدف آن روشن است: تضمین عدم مداخله طالبان در خارج از مرزهای افغانستان، ممانعت از ترویج افرادگرایی در آسیای میانه، مهار قاچاق بیرویه مواد مخدر و موج مهاجرین، جلوگیری از تحولات که ممکن است باعث نابسامانی‌های عمده در منطقه شود، و تأمین منافع روسیه در بازسازی اقتصادی افغانستان. در مقابل، طالبان به دنبال حمایت روسیه در عرصه بین‌الملل و میانجیگری مسکو برای کاهش تنش با تاجیکستان است. تحقق این اهداف از طریق تعاملات دو جانبه عملی نیست. به همین دلیل مسکو خواستار همکاری با کشورهایی است که همچون کرملین به بحران افغانستان نگاه عملگرایانه دارند و ضمناً از نفوذ کافی بر طالبان برخوردارند. همزمان تحرکات دیپلماتیک روسیه برای ارتقای نقشش در عرصه بین‌المللی است و تثبیت جایگاه خود در میان کشورهایی که هسته حل بحران افغانستان خواهند بود و در این مقطع نزدیکترین روابط با طالبان را دارند.
پنجشنبه ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، طی نشست هفتگی مطبوعاتی اعلام کرد طی تماس‌های خود طالبان را فرا می‌خوانیم دولت فراگیر تشکیل دهند و به سیاست مسئولانه و تعهدات خود مبنی بر عدم تهدید کشورهای همسایه پایبند بمانند. او افزود به شدت نگران افزایش فعالیت تروریست های داعش در افغانستان هستیم و همچنین وضعیت در مرزهای تاجیکستان و افغانستان را زیر نظر داریم و آماده ایم در صورت تشدید تنش اقدامات قاطعانه انجام دهیم. در همین حال زمین کابولوف، فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، به خبرنگاران گفت تنش بین تاجیکستان و افغانستان وجود ندارد و به گفته وی جدل لفظی که اخیراً شاهد آن بودیم نیز پایان یافته. روسیه تکنون چند رزمایش مشترک با تاجیکستان در منطقه مرزی با افغانستان برگزار و پایگاه نظامی خود در تاجیکستان را تقویت کرده. پنجشنبه وضعیت افغانستان در کانون توجه رایزنی های تلفنی ولادیمیر پوتین و امام علی رحمان، رؤسای جمهور روسیه و تاجیکستان بود.